ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. صدای رادیو فردا رو میشنوید. آیت الله صادق لاریجانی میگوید در ماه‌های اخیر هیچ دستگاهی به اندازه قوه قضاییه مورد حمله قرار نگرفته است. اقساط چهارم و پنجم دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شد. و شورشیان طرفدار روسیه در ایالت دونتسک اوکراین میگویند همه پرسی برای خودمختاری این ایالت روز یک شنبه برگزار می‌شود. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در ساعت 5 عصر پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید در ماه‌های اخیر هجمه‌های علیه قوه قضاییه به راه افتاده است که شاید نسبت به هیچ دستگاه دیگری وجود نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی که روز پنجشنبه در گردهمایی رؤسای دادگستری‌های کل کشور سخن می‌گفت، این حمله را به غربی‌ها و دشمنان نظام و اذناب آنها در ایران نسبت داد و گفت این حملات در مورد حقوق بشر و زندان‌ها اوج گرفت. وی بازرسی از بند 350 زندان اوین را کاری صحیح و قانونی خواند و گفت این رسانه‌ها چطور دلسوز چند نفر در بند 350 اوین شدند اما در بحث تحریم ملت هیچگاه شرکت نکردند. در پی بازرسی خشن از بند 350 زندان اوین، 26 تن از زندانیان این بند که در جریان این حمله مجروح شدند در شکایت‌نامه‌ای خواستار مجازات آمران و مسببان حمله شدند. بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد اقساط چهارم و پنجم بخشی از پولهای مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی نزد بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز شده و اکنون قابل استفاده است. بانک مرکزی مقدار این دو قسط را 1 میلیارد دلار اعلام کرده است. بنابر توافقنامه ژنو 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به تدریج آزاد شده و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا تاکنون 2.550 میلیارد دلار از این مقدار آزاد شده است. کل دارایی‌های مسدود شده ایران تا به حال به طور رسمی اعلام نشدند. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران حدود 6 ماه پیش مقدار دارایی‌های مسدود شده ایران تنها در چین را 22 میلیارد دلار اعلام کرده بود. شماری از تشکل‌های دانشجویی بسیجی اعلام کردند که برای نشان دادن دلواپسی خود از توافق‌های هسته‌ای ایران و 5+1 روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی قصد تجمع دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این خبر را مهدی زینالو، دبیر کمیته موسوم به حفظ و توسعه دستاوردهای هسته‌ای بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری چند تشکل دانشجویی اصولگرا که در دانشگاه شریف برگزار شد اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که وزارت کشور مجوز این تجمع را صادر کند. روز شنبه گذشته نیز همایشی تحت عنوان دلواپسی مسوی گروه‌های اصولگرا در نقد توافق ژنو برگزار شد. کمیته حفظ و توسعه دستاوردهای هسته‌ای قبلا نیز در اعتراض به توافق‌های هسته‌ای در اطراف تأسیسات هسته‌ای فردو زنجیره انسانی تشکیل داده بود. اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانست. در همین حال یک دیپلمات غربی گفت دو طرف در تلاشند تا بر اختلافات عمیق خود در مورد آینده قابلیت‌های اتمی ایران غلبه کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح کارشناسی در نیویورک برگزار شد. هفته آینده قرار است دور چهارم مذاکرات اتمی میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی اروپا در سیاست خارجی به نمایندگی از گروه 5+1 در وین اتریش برگزار شود. شورشیان طرفدار روسیه در ایالت دونتسک اوکراین اعلام کردند که همه پرسی در مورد خودمختاری این ایالت روز یکشنبه برگزار خواهد شد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه دیروز توصیه کرده بود که این همه پرسی به تعویق بیفتد. در واکنش به این تصمیم شورشیان، سخنگوی کاخ کرملین از دادن پاسخ صریح به خبرنگاران اجتناب کرد و گفت برای اظهار نظر در این مورد به اطلاعات و تحلیل بیشتری نیاز است. ساعتی پس از آن که ولادیمیر پوتین در مسکو گفت نیروهای روسیه را به عقب نشینی از مناطق مرزی اوکراین فراخوانده است، معاون سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد هیچ نشانه ای از این عقب نشینی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جاش ارنست، معاون سخنگوی کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد چنین عقب نشینی صورت گرفته است. با شنیدن این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. میتونید شنونده برنامه در ساعت 5 عصر باشید با اجرای کامبیز حسینی.
اینها مجرمند و با اسم مهندس اینجا
سلام، من کامبز حسانی هستم و شما یه ذره بعد از پنج عصر به وقت تهران شنونده برنامه پنج عصر هستید که محصولی است از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. بیو بولیم که شنیدید کار گروه بلک کیز هست با عنوان فیور که همین هفته پیش اومده بیرون. در انتهای همین برنامه نسخه کاملش رو براتون میذاریم. برو فیور. خب بدون مقدمه میرسیم به این که در هفته پیش کی چی گفت. هفته پیش صدا و سیما در مورد فحشا در اروپا
فریاد خاموش نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی از قلب
با نورهای قرمز ماهوی آغشته به الکل و مخدر این خیابان‌ها را می‌شود شناخت. نزدیک ایستگاه‌های راهن یا منطقه‌های فقیرنشین بیشترند. زنان در ویترین هستند و آبران انگار در بازار برده فروشی قدم می‌زنند، مشغول تماشا و انتخاب.
شنوندگان عزیز، الان دیگر همه مشکلات کشور حل شده. توی ایران هم الکل و مخدر و مسائل دیگر وجود نداره. شما هم دنبال مشکلات بشریت، یعنی شما که نه این خبرنگاره، دنبال مشکلات بشریت رفتی ببینی زنان اروپایی تو ویترین چی کار میکنن. اولا آقای محترم، آقای خبرنگار، آقایی که پول گرفتی رفتی اروپا خبر تهیه کنی، گزارش تهیه کنی، این تفاوت فرهنگی ایران و همون جایی که شما رفتی. خودشون والله به خدا اعتراضی ندارن. شما داستان ملا نصرالدین شنیدی نشنیدی؟ شنیدی سوزنو تو اتاق تاریک بود گم کرد، اومد بیرون، بیرون داشت دنبالش میکرد، پرسن ازش آی ملا گوبل گوگل تو اتاق مگه سوزن تو گم نگردی من حسابی؟ چرا ولی اینجا اومد داره باش میکرد؟ گفت اومدم بیرون چون که اینجا روشن‌تره، شاید اینجا پیداش کنم. این داستان آقای نصرالدین بود، اینم داستان شماست آقای گزارشگر تلویزیون ملی میهنی. دفعه دیگه رفتی اروپا، در مورد میزان رفاه و تورم و آسایش مردم اگه گذاشتند یه گزارشی بده. با اون فکرت رفتی از چی گزارش گرفتی؟ مردم آقا تو اتاق کوچیکشون توی شهر آمستردام،
توی شهر آمستردام، چند تا ساعت روی زمین با چند تا شم مونده برام، شما رو روشن میکنم، منت سازم و میکشم نقش چشای پاکتو به روی دیوار میکشم.
خب امام جمعه مشهد آقای علم الهدا هم به صف متخصصان فیسبوک پیوست. علم الهدا در مورد فیسبوک چی گفت؟
وزیر ارتباطات و مخابرات ادعا کرده که دولت باید فیلترینگ رو از بین ببرد و فیسبوک رو از فیلتر خارج کند. بعدم گفته 15% فیسبوک برای کشور ما مصرف نداره، 85% قابل استفاده و قابل مدیریته.
بعد اولا اینجایی که شما میگی ما نمیدونیم اصلا کجا هست فیسبوک و اینا، ولی اگه منظورت فیسبوکه باید عرض شود که اگه توی دنیا با یه چیزی باشه که 85% خوب باشه، ما یه کاری برای اون 15% چی میکنیم. مثل همین امامان جمعه، اگر 85%شون مصرف داشته باشن اون 15% ما میبخشیم ایران بهش میشه گل بارون میشه و فلان، در و دیواراش عطر میباره. یا مثلا اگر شورای نگهبان 85% یا اصلا نه 40%، آقا آتیش زدم به مالم، تو بگو 25% قابل مصرف بود، الان ایران یه چیزی بود تو مایه های سوئیس.
Yer in marek dorm comme des oriflammes le long des برجمان.
علی رفیزاده وکیل دادگستری تو شبکه یک چی گفت؟
فساد رو ما نباید همونطور که جناب دکتر میر محمد صادقی فرمودن خیلی توی بخش خصوصی دنبالش بگردیم، بخش دولتی هست که فساد زاست.
کجا فساد زاست؟
بخش دولتی هست که فساد زاست.
بله بخش دولتی هست که فساد زاست. همین هفته فهرست 575 نفر در اومد که به صورت میلیاردی مالیات نمیدن به دولت ایران و کل بخش خصوصی رو هم که آقا ما بفروشیم بکنیم پول به اندازه مالیات های نریخته به حساب دولت نمیشه. آدم کلن باید بدونه کجا دنبال چی میگرده ملت. و این خب خیلی خوبه جالبه که در صدا و سیما یکی میگه بخش دولتی فسادزاست ولی شطرنجیش نکردن. میرسیم به فریدون جیرانی. جیرانی به ده نمکی آقا هفته پیش چی گفت؟
تصویری که از تو، حالا من این باجه رو میگم و دارم باجه ناراحت نشی، که از تو در افکار عمومی و در طبقه متوسط افکار عمومی وجود داره، تصویر یک چماغدار برون گذشت.
تصویر درستی فریدون جیرانی از مسعود دهنمکی ارائه میکنه در تلویزیون ملی میهنی آقا و رفقا. اما دهنمکی در جواب چی گفت؟
گذشته ای که دارم ازش با افتخار یاد میکنم، چون یک گذشته ای هستش که اگر اون گذشته نبود مطمئنن همونایی که این اتهاماتو میزنن
اتهامه؟
بله الان جای دیگه ای بودن.
اتهامه؟ آقای دهنمکی سندش هست، مدرکش هست، اصلا جاش مونده. هر کسی تو گذشتهش یه چیزایی داره که بهش افتخار نمی کنه و ازت کم نمیشه بگی که آقا چماغدار بودن افتخار نیست. با این همه فیلمی که درست کردی، پولی که پارو کردی، نمیدونم شخصیت فرهنگی رو بر خود درست کردی، هنوز شما آخه فکر میکنی چماغدار بودن افتخاره؟ فیلمساز شدی هنوز به چماغدار بودنت افتخار میکنی؟ تعلیم و تربیت چه بلایی سرش اومد؟ رئیس معلم آموزش پرورش تو گزارش 23 چی گفت هفته پیش؟ چی گفت؟
کم بوده معلم امسال مدیران مدارس را به ادغام کلاس ها مجبور کرد.
سه کلاس را تبدیل به دو کلاس کردیم.
چند نفر شدن اون موقع؟
دو تا تقریبا 40 نفر.
الان این کلاس چند نفرن؟
37 نفر.
چند بوده معلم مدارس در حالیه که وزارت آموزش و پرورش هر سال با تعداد زیادی معلم بازنشسته روبرو؟
بله هنوز که جهاد تولید مثل هنوز در مراحل جنینی است و بچه‌ها به سن مدرسه نرسیدند، باید 3 تا کلاس و 2 تا کرد. هر کلاسی هم 37 نفر تا مردم بتونن چی؟ سواددار بشن ملت. وقتی جمعیت بشه 150 میلیون نفر، یعنی همونجور که آقای خامنه ای گفتند، یعنی دو برابر، یه همچین تصویر رو شما باید ضرب در 5 یا 10 بکنید تا دستتون بیاد که چه خبره وضعیت و ظرفیت تحصیلی توی اون مملکت. اینم از این. منم کامبیز حسینی هستم، اسم این برنامه هم هست 5 عصر و این برنامه نمیاد رو آنتن مگر اینکه ما حرفایی که آقای خامنه ای مکرر میفرمایند رو پخش نکنیم. آقای خامنه ای هفته پیش مکرر چی گفت؟
من مکرر گفتم ملت ما باید به جایی برسد که دانش پژوهان عالم برای اینکه به قله‌های علم دست پیدا کنن مجبور باشن زبان فارسی یاد بگیرن.
علم فقط علم علی، رهبر فقط سید علی. هواپیما دارن میان ایران علم استخراج کنن ملت. در امور دنیوی معنوی تولید مثل نظر و نزور علوم دعاییه علوم فلان و بسار و کلاس‌های فارسی همینجور پر شده و هر کسی اسکار و نوبل و پولیتزر رو جام جهانی گرفته، صبح تا شب داره فارسی میخونه، فارسی یاد بگیره، عقب نموند دنیا. جالبه واقعا. من از خدام ملت، از شما چه پنهون؟ از خدا که پنهون نیست، از شما که پنهون نباشه، من از خدام. پینک فلوید هم حافظ بخونه، چرا که نه؟ درویش مکن ناله، قسمت های از آهنگ درویش از گروه اوهام رو شنیدید. با این مؤخره ما میرسیم به خبرهایی که پنجه هست، اونها رو
بیشتر از یک خبر.
بعد از اینکه آقای روحانی گفت که آدم‌های فرهنگی نیازی به گشت ارشاد ندارند، رئیس پلیس سردار احمدی مقدم گفت که گشت پلیس سراغ آدم‌های بی‌فرهنگ می‌رود و برخورد با اهالی فرهنگ در دستور کار این گشت نبوده. ما هم نفهمیدیم آقا چطور گشت ارشادی‌ها فرهنگ سنج دارند و چطوری می‌فهمند فرهنگ کی کمه و باید باش برخورد کرد و اینکه اصلا فرهنگ یعنی چی و چرا اگه یکی فرهنگش کم بود باید برخورد کرد اصلا باهاش و ارشادش کرد که اصلا چی بشه فرهنگش بره بالا، مثلا اصلا چرا باید پلیس مرجع فرهنگ سنجی و برخورد با بی فرهنگا؟ من اصلا این چیزا سرم نمیشه.
بریم به خبر بعدی.
احمد جنتی گفت که نویسنده لاابالی نباید منتشر بشه. اینو به پسرش گفت که اسمش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، آقای علی جنتی. حتما ایشون هم فرهنگ داره هم ارشاد حق داره بکنه و هم از همه مهمتر این که اسلامیه. ما البته در ساعت 5 هست نمیدونیم که آقای جنتی پدر کلن منظورشون از نویسنده لاابالی چیه یا کیه. اسم بده آقای جنتی، تکلیف روشن کن، منظورت کیه؟ همینگوی؟ تولستوی؟ کیه منظورت؟ کیه لاابالی؟ بگو دیگه. فاطمه هاشمی رئیس بنیاد بیماری‌های خاص گفت که مشکل کمبود دارو بیشتر از سوء مدیریت بوده تا تحریم‌ها. اینو روزنامه فرهیختگان در صفحه اولش آورده بود هفته پیش و قابل تأمله که با وجود صدمه‌ای که تحریم‌ها کلاً به کشور و مردم زده، ولی ببینید سوء مدیریت چه کرده که حتی از تحریم‌ها تأثیرش بیشتر بوده. و خانم هاشمی، فاطمه هاشمی رئیس بنیاد بیماری‌های خاص اینو گفت. حالا چه میدونم دارن دنبال فساد میگردن در بخش خصوصی، نمیدونم جمعیت هم قرار دو برابر بشه، مدرسه هم که اونجوری. من ولی آدم بدبینی نیستم، این چیزا خبره.
خبر دو.
این هفته سرلشکر ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت که طی یک روز بیشتر از 650 نفر مواد فروش، معتاد و اوباش و سارق در محله مولوی تهران دستگیر شدن. یعنی یک روز رفتن تو مولوی 650 نفر گرفتن. شما الان جمع تفریق کن ببین این 650 نفر تو مولوی چند تا مینیبوس میشه، چند تا اتوبوس، چند تا با چجوری بردین اینا رو شما تو مولوی به سمت چه میدونم کجا، وزرا کجا میبرن نمیدونم، چجوری بردین اونا رو کجا بردین از یک محله. این واقعا ولی نشون میده که بعض آقا چه خبره، چقدر سیاست های مبارزه با اشرار و اعدام قاچاقچی ها و برخورد با معتادها جواب داده تا الان. به به، تبریک میگم، من جواب داده. این همه آدم فلهی شما اعدام میکنیم با جرثقیل، هی میکشیم بالا میکشیم بالا، معلوم شده که جواب داده این سیستم، واقعا جواب داره. میرحسین موسوی که 9 اردیبهشت آنژیا شده بود، یک روز بعد رفت خونه بدون مراقبت پزشکی ویژه و نرگس موسوی دخترش این هفته گفت که هیچ دسترسی به پدرشون ندارد. یعنی دوباره موسوی اینا برگشتن توی حصر که کلن در کتاب ها آمده که حصر برای قلب و گوارش و مغز آدم خیلی خوبه، یه کارهایی با آدم میکنه که تجربه 20-30 ساله رو در عرض یکی دو سال میکنه. میگید نه؟ یه نگاهی بکنید به سرنوشت مرحوم آیت الله منتظری، سرنوشت آیت الله آذری قمی، آیت الله شریعت مداری و همه کسانی که خودی بودند و یه روزی شدند استخون تو گلو و به دام حصر افتادند. چی که چی بشه؟ حالشون خوب بشه، خوب بشه. موسوی هم خوب. آقای آیت الله خامنه این هفته بازم روی مسئله بچه دار شدن مردم دست گذاشت و گفت که تکثیر مثل یک مسئله حیاتیه، به خاطر حرفای ایشونه که همه برنامه‌های کنترل جمعیت معلق و تعطیل شده و انقریب است که سر هر کوچه یا توی ادارات و جاهای دیگه یه اتاق درست کنن مثل واکسن که می‌زدن، میگفتن آقا اینجا بریم واکسن بزنین، تو اتاق مردم برن به وظایف حیاتی خودشون عمل کنن و مطمئن بشن که هر چه زودتر به آرزوی رهبر برای 150 میلیون نفری کردن جمعیت میرسن. کاش آقای آیت الله خامنه ای رفاه و آسایش مردم رو حیاتی میدونست، کاش تصویری که از مسائل حیاتی داشت اینقدر به بچه دار شدن و تولید مثل و 150 میلیون نفری کردن جمعیت ربطی نداشت. 9 سازمان بین المللی از شرکت یاهو خواسته که محدودیت سرویس های این شرکت رو برای کاربران ایرانی برداره، چون یه جوریه که اگه ایرانی ها بخوان ایمیل باز کنن باید تلفن بدن به یاهو و چون تو ایران هستن و تحریم و هزار تا بدبختی و مسئله، این امکان پذیر نیست. یعنی عملا ایمیل چی؟ بی ایمیل. توی قرن 21 کسی که ایمیل نداشته باشه مثل اینی که مثلا شما با چرت که بری کنکور مهندسی بدی، یا مثلا با چرت که بری هر کاری با چرت که بکنی. و آخرین خبری که برای پنجه است بیشتر از یک خبر بود، در گذشت استاد تار ایران آقای محمد رضا لطفی بود. روح شاد. میریم که دنیا رو تقسیم کنیم به سیاه و سفید، انگار نه انگار که خاکستری هم وجود داره، و بدین سان میرسیم به خوب بد زشت. شخصیت خوب این هفته حسن روحانی است که پس از فیلتر شدن شبکه اجتماعی واتساپ توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خودش دست به کار شد، دستور داد که فیلتر کردن این اپلیکیشن متوقف بشه. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محمود واعظی گفته که شبکه‌های اجتماعی خارجی مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه‌ای نمی‌زنند. با تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور نداشته باشیم، دولت موافق مسدود کردن آنها نیست. شخصیت خوب این هفته، دوستان، آشنایان، شنوندگان محترم، حسن روحانی رئیس جمهور ایران است که یک بارم که شده جلوی فیلتر کردن‌های این کمیته سانسور گرفت و به همون نسبت که شبکه اجتماعی واتس اپ باید آقا از فیلتر در بیاد، فیسبوک، به قول اون آقا فیسبوک و نمیدونم توییتر و خیلی از سایت‌های دیگه هم باید از فیلتر در بیان. ما این هفته آقای روحانی رو به خاطر مداخله و رفع فیلتر واتس اپ شخصیت خوب هفته انتخاب کردیم و منتظر میمونیم که بقیه سایت‌ها هم کم کم آروم آروم از فیلتر در بیارن. این با این کاری که کرد نشون داد که میتونه، یعنی پس میتونه دیگه آقا، میتونه این کارا بکنه، میتونه آزادی‌ها رو بیشتر کنه. تو میتونی حسن،
میتونی.
شخصیت بعد این هفته سید علی خامنه ایست. شما ایشون رو خیلی خوب بشناسید. آیت الله سید علی خامنه ای اگر نمیدونید کیه، ایشون رهبر جمهوری اسلامی ایران هستن، طبق قانون اساسی ایشون رهبرن، ولایت فقیه هستن. ایشون چند وقت شدید گیر داده که مردم بچه دارشن و بچه بیشتری داشته باشن. هفته پیش فرمودن سزارین غیر ضروری و فراوان یک مانع اساسی در تداوم باروری مادران و افزایش جمعیت. آخ مرد حسابی، تو چی کار داری که به سزاری؟ آخه من این حرف دو میزنی؟ تو مگه رهبری یا مامایی رفتی اون بالا وایسادی؟ کدوم رهبر کدوم کشوری اصلا از کلمه سزاریان تو سخنرانیش استفاده کرده؟ من فکر کنم این اولین رهبری در دنیاست که از کلمه سزاریان در سخنرانی رسمیش استفاده کرده. رهبر، رئیس جمهور، نخست وزیر، هر چی، هر کی دیگه آوردین که گفت سزاریان، من اسمم عوض میکنم، اسم این برنامه رو عوض میکنم. دیگه مونده بود که آقای رهبر تو اتاق خواب مردم و این که چطوری و با چی و کجا و کی فلان بچه دار بشن دخالت کنه که به سلامتی به این موضوع هم وارد شدند. دیگه ایشون مبارک باشه. اگه این بد نیست پس چی بده؟ شخصیت بد این هفته آیت الله سید علی خامنه ای رهبری است که حد و مرزی نمیشناسه، برای خود اجتهادی در مورد چیزهایی که دانش و علم و بشری ده ها ساله خلافش رو ثابت کرده. اما شخصیت زشت هفته 575 نفری هستند که در این وضعیت اقتصادی فلج 82,000 میلیارد تومان به بانک ها بدهکارند و 70% یه جوری به مقام های کشور وابسته هستن. یه بار دیگه اینو مرور کنیم با هم دیگه. 575 نفر در ایران وجود دارند که 82,000 میلیارد به بانک های ایران بدهکارند و 70% یه جوری به مقام های کشور وابسته هستن. شخصت زشت هفته همه این 575 نفر هستند و همه آدم هایی که در حکومت راه رو برای این راهزنی تاریخی باز گذاشتند و بعد همه مشکلات مثلا میندازن گردن تحریم ها، آمریکا، سازمان سیا، موساد. واو، این 575 نفر شخصیت های زشت این هفته هستند که اقتصاد کشور رو فلج کردند. این آدم ها زشتند، کارشون زشته و زشتر مقاماتی که دست این آدم ها رو باز گذاشتند و ازشون حفاظت میکنند. آهنگ هفته کار جدیدی است از گروه بلک کیز با عنوان فیبر که البته شما که استادی ولی فارسیش میشه تب. این هفته این برنامه یکی از محصولات کمپین بین المللی حقوق بشر در ایرانه که هر پنجشنبه در ساعت 5 عصر به وقت تهران از همین رادیو، یعنی رادیو فردا، پخش میشه. فردا شب اما برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. مهمان این هفته ما در پلیتیک خانم شهرزاد سپانلوس. پس تا فردا 10 شب ایران ملت.
از رادیو فردا با شما هستیم.
سلام، من فرشید منافی هستم و اومدم بهتون بگم که اگه دوست دارید فصل پنجم برنامه من یعنی رادیو پسفردا رو بشنوید، این برنامه به زودی شروع میشه. به زودی عرض میکنم، یعنی دقیقاً کی؟ یعنی دقیقاً شنبه 3 خرداد ماه ساعت 9 تا 10 شب. ضمناً تکرارش هم یادتون نره، 12 تا 1 ظهر فردا شه. دلم براتون خیلی تنگ شده، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تا شنبه 3 خرداد.
قدمات رو چشم بیا و مهمونم شو.
پس فردا، فصل پنجم.
به رادیو فردا گوش میکنید.